با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مارسانی ببر از وفا کنار جلفا به گل چهره.
گفتار 71 بروز کردن تزویر وی و طلاق دادن زن خود و راه فراخ جهان به پیش پایش گشودن. شبی تبدار گذرانیدم و تا بانگ صبح دیده بر هم ندوختم. بامدادان هنوز به قدر 1 ساعت نخوابیده از صدای خدمتکاران بیدار شدم که در زده گفتند برخیز برادران زنت به دیدن تو آمدند. اولا بی اختیار لرزم گرفت چنانچه تاب و توشم نماند. نتیجه دروغگویی مجسم شد در پیش رویم سخن می گفت. خیالاتی یک از یک هولناکتر بر ذهنم راه یافت. پایم که هنوز درس مشهد را فراموش نکرده بود به خارخار افتاد. در آخر با خود اندیشیدم که شکرلب زنم باشد هرچه می شود بشود. گیرم که به قدر آنچه گفتم توانگر نبودم. منتها این است که کاری 1000 کس پیش از من کرده من هم کردم. پس گفتم چپق و قهوه حاضر کنید. رخت خوابم را برچیدند و زائرکان یکایک آمده بر روی مسند بنشستند. دسته ایشان عبارت بود از 2 برادرزن و عمو و عموزاده و 1 نفر خیره نگاه که هرگز ندیده بودم. خدمتکاران نیز در مقابل صف کشیدند و در میان ایشان 2 نفر بزن بهادر سبیل چخماقی نیز دگنک به دست ایستاده قیقاج قیقاج بر من می نگریست. خیلی کوشیدم که اظهار امتنانی از تشریف ایشان و بیگناهی و صاف و سادگی خود را بنمایم، اما به سخنان متولم جوابهای مختصر 1 کلمه‌ای دادند. پس از سفارش قهوه برای دانستن مقصود روی به برادرزن بزرگ نمودم که انشاءالله مکروه و ملالی ندارید، سخت صبح به این زودی ما را مشرف فرموده اید، اگر خدمتی هست بفرمایید. برادر بزرگ بعد از اندکی تأمل: حاجی به من نگاه کن، تو ما را از آنان، تو ما را انانی انائی و صندله گیر آورده ای، احمق می شماری، خر می دانی، یا اینکه خیال میکنی ریشمان را به دست تو دادند تا به دلخواه خود بازی کنی. من: اینها چه فرمایش است آقا جان؟ من کیستم و چه کارم؟ من خاک پای شما هستم. برادر کوچک: چه کاره ای؟ ها؟ چه کاره؟ چطور این همه کار بر سر مردم میآورد؟ عجب چه کاره ای که از بغداد برخیزد و بیاید اینجا ما را مثل میمون ببازاند. من: الله الله، اینها چه حرف هاست؟ مگر من چه کردم؟ بفرمایید، شما را به خدا راستش را بفرمایید. عمو ریشش را گرفت که دیگر مثل خودت یک شیاد دربدری تصور میتوانی کرد که به مردم چنین هرزه‌ای بخوراند و بگوید عافیت باشد؟ نه نه، ما این بیادبی ها را هضم نمی کنیم. من عمو جان چه کردم؟ به جان من بگو. برادر بزرگ، میپنداری که تو دلاکزاده از اصفهان آمده ای، زنی از خاندان بزرگ گرفتی و مایه افتخارشان شدی؟ نه؟ برادر دیگر، میپنداری که مانند تو لات و لوتی با ما شأن همسری دارد؟ نه؟ عمو به استهزا، خیر، حاجی تاجر بزرگی است، ابریشم و حریرش از بخارا به ما پوست می آورد، شالهایش از کشمیر و لاهور خواهد رسید، کشتیهایش روی دریای چین و هند را سیاه کرده است. عموزاده با ریشخند، دلاکزاده یعنی چه؟ استغفرالله، تراشه کنده قریش، و اگر خدا بخواهد هم از صلب پاک بنی هاشم با عرب منصوری کرا یارای لاف حسب و نسب است. من، این حرف ها یعنی چه؟ معنی اینها را نمی فهمم، اما چون دیدم طوفان نزدیک است به توفیدن، گفتم اگر غرض شما کشتن من است، بکشید و اینطور پارچه پارچه پوستم را نکنید. خیره نگاه که دا آنگاه خاموش بود، با آواز هولناک به صدا برآمد که مرد که یه بی شرم بی ادب، من راست و پاک با تو بگویم، تو از آن خبیثان نیستی که شایسته زندگی باشی. اگر همین حالا داعیه این نکاح را از سر بدر نکنی و زن را طلاق ندهی و از این خانه و اسباب چشم نپوشی، یک دقیقه نمی کشد، اشارت به سبیل چخماقیان، که این جوانان را که میبینی تسمه از گردت بیرون میکشند و سرت را مثل سر گنجشک از بدن میکنند. من آنچه باید بگویم گفتم، باقی را تو خود میدانی. پس دهان حاضران گشود و بی سر حساب و بی دور از جناب، هزار راست ناگوار به نافم بستند. چون فرصت حرف زدن نداشتم، به آسودگی فکر کردم که شات و شوتی خرج بدهم. به خیره نگاه گفتم خب آقا، تو کیستی که آمده ای در خانه من؟ مرا به جای سگ میگذاری؟ ایشان برادران و خیشان خوش آمدند و صفا آوردند، خانه خودشان است، اما تو را به کجا میبرند؟ نه برادری، نه عمو، نه دخترت را گرفتند، نه خواهرت را، تو چه کاری؟ خیره نگاه خود و بزن بهادرانش مثل شیر دجمان بر من نگران گفتند، گفت میخوایی بدانی کیستم؟ از اینان که آورده اند بپرس، من نوکر پادشاهم. دانستم که محتسب است و خیلی تیز حساب کار خود را گرفتم و با نرمی و خوشی گفتم در صورتی که غرض شما مفارقت است، چون مواصلت شرعی شده است، باری مهلت بدهید تا به حضور حاکم شرع رویم و مفارقت هم بر وفق شرع شود، ما مسلمانیم و پیرو شرع و قرآن. به نظرم که شما هم از حکم قرآن سرپیچ نباشید، وانگهی از کجا که زنم در این باب با شما هم داستان شده و میل جدایی داشته باشد. من اول به پی او نیفتادم، او به پی من فرستاد. من خانه او را نمی دانستم، او مرا به خانه آورد. از مال و منال و خانه و حالش خبری نداشتم. این کار تقدیر و قسمت است. اگر به تقدیر و قسمت معتقد نیستید، زهی مسلمانی. برادر بزرگ، در باب میل شکرلب خاطر جمع باش که او از همه به تو بیمیل تر است. پس نعره‌ای برخاست که بلی بلی شما را به خدا دست به سرش کنید برود و گم بشود. 50 و بلکه بیشتر از این قبیل سخنان از طرف اندرون به گوشم خورد. رو به در اندرون نمودم، دیدم فوج کنیزان همه چادرها یک شاخ، آیش علمدار شکرلب سردار کل. مگو که این سخنان تلخ از آن لب شیرین بوده است که برای مشاهده کار به عمد به آنجا خواسته بودند. دانستم که شدنی ها شده است، کشور من تا به این سپاه ندارد. من غریب در دیار غریب و آنان مردمان غریب، نه یار نه هوادار، به جز سپرانداختن و تلخ را شیرین خوردن چاره ای نیست. از جای برخواستم که حالا که چنین است چنین باشد، در صورتی که او مرا نمیخواهد، من هم نه خودش نه مالش نه خیشش نه هیچش هیچ یک را نمیخواهم. هی طالقون 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 مرتن طالقون سلالسه. اما این را هم بگویم که آنچه شما به من کردید لایق مسلمانی نبود. اگر من سگ بودم در فرنگستان با من به از این حرکت می کردند. انشاءالله عذابی که به منکر خدا و رسول می رسد به کسی که به من ظلم کرد خواهد رسید. پس آنچه آیات و احادیث مناسب از برداشتم همه را خواندم و ختم سخن کردم. در آخر برخاستم و با غیظ و غضب تمام به میان اتاق برآمده، آنچه از مال شکلب در برم بود انداختم و لباسی ژنده خواسته به دوش گرفتم و با تعجب نظارگان به دم در آمده گفتم توف به کله پدر هرچه عثمانی است، سگ به گور پدرشان نشیند، و بیرون آمدم. گفتار 72 واقعی که در کوچه روی داد و اندکی اندوهش را کاست و دلداری عثمان آقا و اندرز دادن وی او را. در کوچه مدتی تونتون رفتم بیان که بدانم به کجا می روم. اینقدر غم و اندوه در نظرم جلوه‌گر بود که کم مانده بود دیوانه بشوم، تا اینکه دریا را دیدم. خیال کردم که اگر بروم و خود را به دریا غرق کنم گویا بهتر باشد. ناگاه حادثه ای روی داد که به آن واسطه از صرافت افتادم. این واقعه اگرچه جزئی اما بر من تأثیر کلی کرد و از هلاکم رهانید. در تماشای یکی از آن سگ جنگی های استانبول که هیچگاه در کوچه ها کم نیست واقع شدم. سگی رفته از محله سگان دیگر استخوانی که حق آنان است رو بوده بود. فلفور رستخیز عظیمی برپا شد. همه سگان آن محله حمله آور سگ استخوان روبا را تا به سر محله آن دوانیدند. در سر محله آن سگ نیز یاران خود را آواز داده با آن سگان روبرو می آمد و کارزار بزرگ و عربده سترگی برخاست. از این تماشا متنبه گفتم بار خدایا حکمتهای تو چقدر عمیق است. عقل ضعیف ما بشر با اندک مایه دانش دریافت حکمتهای بالغه تو نمی تواند و اعتراض دانها ما را چه یارا. حل معمای حکمتت نتواند آن کند آن که کند حل 100,000 معما. مرا به حکمت سگ از خواب غفلت بیدار کردی و راه چاره کارم بنمودی. اگرچه مدرس به نظر حقیر است اما درسش شرح کبیر است. راهی که می جستم چه خوب یافتم. هر رهی جویی همان پیشت رسد. گفت پیغمبر که من جد و جد. سبحان الله حیوان لایعقل هم مانند انسان عاقل در کار خود دانا و بیناست. پس از این حکمت وافی ها روی به منزل ناصح وفادار و یار غار خود عثمان آقا نهادم که با همه سنیگری باز مثل آدم با من رفتار می کرد و مرا به چشم همشهری خیش می دید. به عادت خود نیکم پذیرفت و بعد از استماع بلایای من پکی پرزور به چپق خود زده با یک پارچه دود آه کشان گفت: خدا کریم است رفیق، من همان وقت که آمدن تو را با آن جاه و جلال به پیش ایرانیان دیدم دانستم که بلایی به سرت خواهد آمد. تو هنوز بچه‌ای و ناپخته‌ای، نمیدانی که درد همچشمی چه درد بیدرمانی است. خب میتوان فرض کرد که قلم فروشی یا تنباکو فروشی که روزی با هزار زحمت و تکاپو یک نیزه قلم یا 100 درم تنباکو میفروشد تحمل کند که حاجی بابا با آن جاه و جلال که هرگز او را در خواب نیز به خیال نمیرسد پیش او جلوه‌گر شود؟ ولی اگر با لباسی از لباس ایشان اندک بهتر و یا اسبی از خرکی قدری ارزنده تر آمده بودی، بلکه به تأویل این که تو از ایشان اندکی خوشطالع تری میبلیدند، اما با آن دبدبه و کوکبه تشخص فروشی چطور میخواستی در پیش آن روسیاهان روسفید بشوی و خار چشمشان نشوی و تو را به روز خود نشاندن نخواهند؟ بیشک یکی از ایشان رفته و به برادر زنک بغدادی نبودن و لات و لوت و دلاک زاده و خرد فروش بودنت را حالی کرده که دله است، زن نگهدار نیست، سوداگر بخارا و کشمیر یعنی چه؟ کشتی قماش و قافله ی حریرش از کجا؟ اگر تو مثل حاجی بابای اصفهانی، نه مثل یک افندی استانبولی به بند منزل آمده بودی و شور می کردی، من نمی گذاشتم تو آن کار را بکنی. حالا چشم بگشا که بعد از این دیگر از این کارها نکنی. این بگفت و باز به چپخ کشیدن مشغول ماند. گفتم شاید حق دارید، گذشته گذشت، قدمش بالای چشم، اما هیچ نباشد ما مسلمانیم، در شرع ما عدالتی است. هیچ تا حالا شنیده ای که زن مرد را طلاق بدهد یا یکی را از خانهش مثل سگ که از مسجد میرانند برانند، محض از برای اینکه زنی شب او را خواسته و صبح نخواسته است؟ اینجا را استانبول گفتند. قاضی هست، مفتی هست، شیخ الاسلامی هست، مرجع دادخواهان، ملجع ستم رسیدگان. پول دولت را از برای چه میگیرند؟ تنها برای تسبیح گردانیدن و روزه و نماز نمیگیرند. تکلیف ایشان رفع ظلم است، ظلمی که بر من شده بالاتر از او میشود. عثمان آقا: حاجی، تو را به خدا هیچ میفهمی چه میگویی؟ میخواهی با زن شیخی از کبار مشایخ اسلامبول با همه آن اعتبار و با برادرانی با آن توانگری و یسار به کشاکش مرافعه و دعوا افتی؟ مگر نمیدانی که هر که را زر در ترازوست زور در بازوست و هر که را زر در دست حق در دست؟ و اگر همه سور و آیات قرآن و احادیث و کلمات نبوی به دادخواهی برخیزند و تو را زر در دست نباشد، در صورتی که مدعی تو را زر است، کار او سکست و کار تو روده. من: یا امیر المومنین، تو به فریادم برس. یا امام رضای غریب، تو داد غریبان را بستان. ای عثمان آقا، اگر مردم اینقدر که تو میگویی خبیثند، پس باید من دست از همه چیز شسته باز به سر چپخچیگری خود روم. اما چه کنم؟ جد و جهد بکنم یا نکنم؟ نه نه، به این آسانی دست بر نمی دارم. می روم بالای پشت بامشان و از آنجا فریاد دادخواهی بر می آورم. پس از شدت اندوه بنا کردم به های های گریه کردن و ریش خود را کنده بر باد دادن. عثمان آقا به دلداری شتافت که شکر خدا کن، گذشته هایت را به خاطر بیاور که در دست ترکمان اسیر بودی. این حالت نسبت به آن حالت بهشت است. تقدیر چنین بوده است. اگر به حکم تقدیر گردن ننهیم چه کنیم؟ بعد از این خدا کریم است. گفتم ای عثمان آقا تو هم دست بردار. خدا کریم است. خدا کریم است یعنی چه؟ من ایرانیم. خدا کریم است سرم نمی شود. عدالت یکی از اصول دین من است. چرا زیر دست بی عدالتی ترکان شوم؟ وانگهی ما مثل ترکان نیستیم، دینی، وطنی، زبانی، دولتی داشته ایم. چنگیز و تیمور و نادری از ما بیرون آمده است که پدر ترکان را سوزانده است. پیش ایلچی خودمان می روم. اگر آدم است البته داد مرا می خواهد. زنم را پس می گیرد، به دستم می دهد. ببینم کیست که از دستم بازگیرد. با این هوا به جواب عثمان آقا اعتنا نکرده با فکر نو و دستاویز نو برخواستم و به نزد سفیر کبیر حضرت اقدس شهریار ایران که در آن اوقات با مأموریت خاصه به استانبول آمده بود رفتم. گفتار 73 دوست جستن حاجی بابا برای انتقام از دشمنان و اندکی از شرح حال میرزا فیروز. سراغ منزل ایلچی را گرفتم. در اسکودار خانه به او داده بودند. در میان قایق اسکودار با فرصتی تمام به اندیشه کار و ترتیب افکار و چگونگی بیان حال به ایلچی افتادم تا جانگداستر و مؤثرتر افتد. در دهلیز خانه ایلچی مشتی یاوگوی پر ایما و اشاره دیدم که فرق اینجا را با ایران نیک به خاطرم آورد. با همه زی ترک از زبانم ایرانی بودنم دانستند و به حضور بردنم را متعهد شدند. خواستم از اوضاع و احوال ایلچی سررشته به هم رسانم تا دستورالعمل حضور شود. با یکی از نوکران در گفتگو گشادم، آن هم به دلخواه من مقصودم را به عمل آورد. اینک خلاصه افاده او و استفاده من. ایلچی اسمش میرزا فیروز است، شیرازی، از خانواده‌ای بسیار با حرمت اما نه چندان با منزلت. مادرش همشیره همین صدر اعظم است که سبب سلطنت یافتن این پادشاه شد. میرزا فیروز دختر او را گرفت، به آن سبب به درخانه پادشاهی آمد. بناب مصالحی چند به سفر پاره ممالک خارج ناچار و به آن سبب به سفارت اینجا نامزد گردید. مردیست با دانش اما تیزخو، زود خشم اما زود آشتی، تند از جا در می رود و تند فرو می نشیند. در رفتار چست و چابک، در کردار معقول و نازک، مردمدار، خوش اطوار، خنده رو، بذله‌گو، اگرچه در عالم کچخلقی از چوب و فلک مزایقه ندارد اما شیرین زبان و دلجوست. در گفتگو از دست و پاچگی زود به دام می افتد اما به رندی زود رفع و رجوع آن می کند. با همراهان گاهی شیرین و نرم مانند راحت الحلقوم و گاهی تلخ و کشنده مانند زهر و زبقوم. گاهی چنان که مثل او کسی نیست و گاهی چنان که مثل او کسی نباشد. ولی روی هم رفته، خدا عمرش بدهد، آدمی است در خانه‌اش باز، سهل القبول، پاکیز اخلاق، مجلس آرا، سخندان، زنده دل، عیش دوست، خوش صحبت، خوشگذران است. باری مرا به حضور چنین سفیری بردند. به رسم ایرانیان در گوشه‌ای خزیده بود. از آن جهت بلندی و کوتاهی قدش معلوم نشد، اما پاکیز اندام، پهن سینه و با آن لباس تنگ استبر شکم، پاکیز صورت، شاهین بینی، چشمانش بزرگ و درخشان، لب و دهانش یک از یک بهتر، مگذر از ریشش از همه بالاتر. خلاصه میتوان گفت که گزیده ایران و ایرانیان است. بعد از سلام و کرنش، سفیر: تو ایرانی؟ من: بلی. سفیر: پس این جلو پلاس عثمانی چیست؟ حمد خدا را ما هنوز نمرده ایم و مایه شرم و ننگ دنیا هم نیستیم، پادشاهی داریم، قومی، ملتی هستیم. من: راست می فرمایید، مردشو این لباس را ببرد که با این لباس از سگ کمتر شدم. از روزی که با این قوم معاشر شدم روزم سیاه و جگرم خون شد. امروز بجز خدا و خداوند پناهی ندارم. سفیر: نفهمیدم، چه میخوایی بگویی؟ از زبانت به اصفهانی میمانی، از ناله و زاری گویا به ترک بازی یا ترک تازی عثمانیان گیر کرده باشی. خیلی عجیب است، ما این همه راه میاییم تا به ریش ترکان بخندیم، نه اینکه به ریش ما بخندند. پس سرگذشت خود را از اول تا آخر بیان کردم. از اول سرگذشت خوشش آمد، از تفاصیل زنگیری حظ کرد، اما از مهری که به قباله شکلب انداخته بودم و از گفتگوها که با او در میان آمده بود چنان لذت برد که کم ماند از خنده قش کند. از نقل بازی ها که بر سر ترکان خر به قول من و گاو به قول او آورده بودم هزکنان می گفت: آفرین کهنه اصفهانی، آفرین، دستت درد نکند، به خدا قیامت کرده ای، بیداد کرده ای، معرکه کرده ای، خوب کرده ای. اگر من هم می بودم با این گاوان به هزین نمی توانستم کرد. چون تخته و رسوایی همشهریان و اروتیز فوج مخبران و شور و آشوب شکلب با دسته بهادران و طعن و سرزنش خیشان همه را به عینه و آن اصفهانی بازی خود را با آن آیات و احادیث و اخبار همه را به لفظ بیان کردم، به جای اظهار دلسوزی چنان خنده‌ای سرداد و چنان از شوق و شعف پر شد که گفتم حالا رگ پیشانیش می ترکد. از خنده بر روی فرش ها غلطیدن گرفت. گفتم: سرکار ایلچی، همه را مخند، قدری هم بر حال من گریه کن که دیشب در دواج سمور خفتم و امشب باید بر لب تنور بخسبم. دیروز بس بی با برگساز زرین سوار بودم و امروز خداوند یک خر بی پالانی هم نیستم. آن همه مال و منال و جاه و جلال، کنیزان صاحب جمال، اسبان، غلامان، آن حمام خانه و آن قهوه خوری های شاهانه و آن چپق های کذایی را با این لات و لوتی و آسمان جلی حالایی قیاس بکنید، ببینید که آنچه در دل شما خنده انگیخت در دل من بجز خنده چه ها که نینگیخت. دیروز در چنان عالم جان افروزی، امروز چنین اندوه عالم سوزی. افسوس که در دفتر عمرم ایام، این را روزی نویسد آن را روزی. ببینید کجای من می سوزد و جا دارد و چطور آتش می گیرم و حق دارد.
به اصفهان رو کتاب نگری، بهشت سانی به زنده رودش، سلامیز چشم مارسانی.